چطور می توان مطمئن شد که توبه ما واقعیه؟ در برنامه امروز به این موضوع خواهیم پرداخت.
اولین ثمره قلب توبه کار زندگی است که اعمال نیکو از اون جاری میشه. اگر میوه نیست، یعنی اصلا ریشه ای وجود نداره. اگر نشانه های حیات وجود نداره، اگر رشد صورت نمیگیره، پس هنوز همه چیز مرده و توبه ای صورت نگرفته.
شنوندگان گرامی، با برنامه دیگه از پادکست دلهای من احیا کن با صدای صابرین اصلان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. امیدواریم که تا به حال کتاب در طلب خداوند را تهیه کرده باشید و با ما در سفر طلبیدن خداوند همراه شده باشید. در برنامه اخیر ما به موضوع توبه پرداختیم. هر وقت توبه حقیقی صورت میگیره، قطعاً بیداری و احیای روحانی هم به وقوع میپیونده.
چندی پیش من درباره یک گانگستر یا تبهکار مشهور به نام میکی کوهن مطلبی جالب میخوندم. نیکی کوهن در یکی از جلسات بشارتی در جنوب کالیفرنیا شرکت میکنه و مجذوب پیغام واعظ میشه. بعد از جلسه افراد زیادی با او صحبت میکنن تا نیکی زندگی خودش رو به مسیح بسپاره و از مسیح دعوت کنه تا گناهانش رو ببخشه و وارد زندگی او بشه. او ظاهراً این قدم رو بر می داره و مسیح رو خداوند خودش اعلام می کنه. اما متاسفانه بعد از اون هیچ تغییری در روش زندگی او دیده نمی شه. و بعدها می گه کسی به من نگفته بود که باید از شغل خودم یعنی گانگستر بودن دست بکشم. کسی به من نگفت که باید از معاشرت دوستان ناباب خودم اجتناب کنم. اون قبلاً شنیده بود که مثلا برخی از مردم که به مسیح ایمان آوردن اگر معلم بودن، معلم هم باقی موندن. اگر بازیکن فوتبال بودن، هنوز هم بازیکن فوتبال هستن. و اگه سناتور مجلس بودن، هنوز هم سناتور باقی موندن. پس اون فکر میکرد که به عنوان یک گانگستر و تبهکار هم بعد از ایمان به مسیح میتونه یک گانگستر مسیحی باقی بمونه. شاید از این جمله آخر هممون خندمون بگیره. ولی متاسفانه این طرز فکر بسیاری از مسیحیان امروزه. جورج گالوب نظرسنجی معروف آمریکایی گزارش میده که در آمریکا اکثریت اشخاصی که مدعی هستند که مسیحی هستند زندگی روزانه‌شون با دیگر افرادی که غیر مسیحی هستند تفاوتی نداره. و سایر مطالعات، تحقیقات و نظرسنجی‌های بیشتر این واقعیت رو تایید می‌کنه. بله، اکثر افرادی که مدعی هستند که مسیحیان زندگیشون به هیچ وجه با سایر افرادی که خودشون رو مسیحی نمیدونن تفاوتی نداره. وقتی که به آمار طلاق در میان مسیحیان، دیدگاه اونها درباره زندگی اخلاقی و تجربیات جنسی توجه میکنیم، متاسفانه این آمار به همون اندازه که در بین غیر مسیحیان بالاه، در بین اونهایی که مدعیان که مسیحی هستند هم چشمگیره. در زندگی اکثر این افراد شواهد و آثار تولد تازه دیده نمیشه. افرادی که خودشون رو مسیحی میخونن ولی سالها و سالهاست که در گناهان و اسارتهای مختلف به سر میبرن و هیچگاه طعم پیروزی در مسیح رو نچشیدن. بعضی از اونها اصلا در خودشون نیازی به تغییر نمیبینن. افرادی که اشتیاق و اشتهایی برای مسائل روحانی ندارن ولی در این حال خودشون رو مسیحی میپندارن. ولی واقعاً مشکل چیه؟ به نظر میرسه بسیاری از افرادی که هر هفته روی نیمکت‌های کلیسا میشینن اصلاً تولد دوباره رو در مسیح تجربه نکردن. افرادی که به صورت فیزیکی در جسم حضور دارن ولی روحاً در مسیح زنده نشدن. افرادی که مذهبی هستن اما رابطه‌ای با خدا ندارن. افرادی که با لب‌های خودشون به مسیح معترف هستن، مسیحی که اصلا وارد زندگی اونها نشده. افرادی که اسم اونها به عنوان عضو در دفتر کلیسایی درج شده ولی عضو واقعی بدن مسیح یعنی کلیسای حقیقی نیستن و اسم اونها در دفتر حیات درج نشده. قطعاً به من و شما داده نشده که بدونیم که در دل افراد چه میگذره و نهایتاً این خداست که از همه چیز باخبره. اوز که تفتیش کننده قلب هاست و از چگونگی زندگی روحانی میلیون ها میلیون نفری که هر یک شنبه در کلیساها ظاهر میشن با خبره. اما واقعیت اینه که بسیاری از افرادی که به اصطلاح دعای نجات رو گفتن، عضو کلیسا هستن، تعمید گرفتن و حتی در مقام های مختلف رهبری در کلیسا مسئولیت دارن، افرادی که ممکنه مسئول تعلیم گروه های کوچک باشن، در گروه پرستش سرود بخونن و مشغول یک جور خدمات دیگه کلیسایی باشن. اما در واقعیت اصلاً اون تبدیلی رو که حاصل تولد تازه شدن در مسیح هست رو نچشیدن. کسانی که واقعاً فرزند خدا نیستن و علارغم عضویت در کلیسا به مسیح تعلق ندارن. ای کاش که در زندگی این افراد توبه حقیقی صورت می گرفت. ای کاش از پشت منبرها بیشتر از اون که از مردم دعوت بشه که بیان و به عضویت کلیسا بپیوندن، از اونها دعوت به توبه می شد. موعظه انجیل مسیح بدون دعوت به توبه پیغامی ناقص و معیوب. ما می تونیم کلیساها رو از جمعیتی انبوه پر کنیم، ولی فکر کنید که وقتی موعظه ها در برگیرنده پیغام توبه باشن چه اتفاقی خواهد افتاد؟ شاید دیگه مردم مثل قبل واکنش مثبت نشون ندن. شاید جمعیت دیگه هیجان قبل رو نداشته باشه. شاید دیگه مردم علاقه به کلیسا و خدمت در اون رو نداشته باشن. چرا؟ چون توبه یعنی تغییر تابعیت، تغییر تعهدات، تغییر سرسپردگی از یک پادشاهی به پادشاهی جدید، از یک قلمرو به قلمرو دیگه، تغییر تابعیت و سرسپردگی به معیارها و قوانین جدید یک پادشاه جدید. مردم این واکنش مثبت رو نشون نمیدن چون انسانها میخوان خودشون بر زندگیشون پادشاهی کنن و بنابراین اونها از این تغییر تابعیت که اسم کتاب مقدسی اون توبه است استقبال نمی کنن. توبه هدیه خداست و اگر توبه ای صورت نگیره ممکنه که عناوین افراد عوض بشن، ولی تبدیل درونی صورت نگرفته. اگر به انجیل مرقس فصل اول مراجعه کنیم، میبینیم که در آیات 14 و 15 مسیح در حال موعظه انجیل بود. در این آیات میخونیم عیسی بعد از گرفتار شدن یحیی به جلیل رفت. او خبر خوش خدا را اعلام میکرد. این خبر خوش که همان انجیل باشه چی بود؟ که مسیح در حال موعظه و اعلام اون بود. این آیه ادامه میده زمان به کمال رسیده و پادشاهی خدا نزدیک شده است. توبه کنید و به این خبر خوش ایمان آورید. در واقع توبه کردن و ایمان آوردن به انجیل دو عامل مجزا از هم نیستن. اونا یکی هستن. این مثل اینه که بگیم شهر تهران رو ترک کن و به شیراز برو. اگر میخوایم به شیراز بریم، باید تهران رو ترک کنیم. یعنی رفتن و ترک کردن در واقع هر دو یک عمل هستن. به همین ترتیب ما نمیتونیم ایمان بیاریم اگر توبه نکرده باشیم. اگر واقعا کسی هستیم که توبه حقیقی کردیم، پس ایمان آوردیم. و اگر ایمان آوردیم، پس توبه حقیقی کردیم. بنابراین امروز ممکنه با انبوهی از مردم روبرو بشیم که ادعای مسیحی بودن میکنن. شاید روزی مسیح رو به عنوان نجات دهنده واقعا پذیرفتن. ولی با چه انگیزه ای؟ نمیدونیم. گاهی انگیزه ای اونها اینه که مسیح کاری برای اونها بکنه و یا چیزی از مسیح دریافت کنن. ولی توبه حقیقی و تبدیل حاصل از اون در زندگی اونها اصلا اتفاق نیفتاده. بسیاری از مردم میخوان که مسیح رو به اجزای دیگر زندگیشون اضافه بکنن. اونها در واقع بتی به بتهای زندگیشون اضافه میکنن. گویا که مذهب مسیحیت بتیه که به کلکسیون بتهای اونها اضافه شده. اونها خودشون رو مسیحی میدونن و حتی نسبت به مسیحی بودن خودشون غیرت هم نشون میدن. ولی در واقع اونطور که مسیح موعظه کرد توبه نکردن و واقعا ایمان نیاوردن. در واقع پیروی اونها از مسیح شباهت به پیروی مردمی داره که در انجیل یوحنا فصل ششم از اونها نام برده شده. تا زمانی که مسیح در حال انجام معجزات برای مردم بود، انبوه جمعیت او رو پیروی می کردن. تا زمانی که مسیح برای اونها با قدرت ماورالطبیعه خودش خوراک فراهم میکرد و شکمهاشون سیر میشد، اونها در صحنه حاضر بودن. تا وقتی که مسیح اعمالی خارق العاده، تماشایی و چشمگیر انجام میداد، او با ازدحام انبوه مردم روبرو بود. اما در انجیل یوحنا فصل 6، وقتی که مسیح شروع به موعظه درباره این کرد که او خداوند و آقاست و همه چیز تحت کنترل اوست، بسیاری از افراد او را ترک کردند. در آیه 66 می‌خونیم: از این زمان بسیاری از شاگردانش برگشته دیگر او را همراهی نکردند. اون ازدحام انبوه جمعیت چی شد؟ اونها مسیح رو ترک کردند. هر جا که مردم فقط بخوان گیرنده برکات مسیح باشن ولی در ایمان اونها اثرات توبه و سرسپردگی کامل به مسیح نباشه، اون ایمان و هیجان چیزی کاذبه که منجر به ترک کردن مسیح میشه. موعظه پتروس هم در روز پنتیکاست دوباره بر توبه تمرکز داشت. او در اعمال رسولان فصل 2 آیه 38 میگه: توبه کنید و هر یک از شما به نام عیسی مسیح برای آمرزش گناهان خود تعمید گیرید. قطعاً اونچه که باعث نجات ابدی اونها میشد تعمید گرفتن نبود. تعمید تنها نشانه ای ظاهری است از چیز مهم دیگری که میبایستی اول در اونها اتفاق افتاده باشه و اون توبه بود. پتروس در موعظه دوم خودش در اعمال رسولان 3:19 میگه: توبه کنید و به سوی خدا بازگردید تا گناهانتان پاک شود. آمرزش از گناهان تنها زمانی به ما عطا میشه که توبه کرده باشیم. و همونطور که به یاد دارید، توبه یعنی تغییر تابعیت از یک پادشاهی به پادشاهی دیگه. تغییری که اعلام میکنه که از این به بعد مسیح پادشاه، آقا، صاحب و خداوند زندگی منه. یعنی پشت کردن به بت‌هایی که قبلا داشتیم و پشت کردن به نفس خودمون که میخواد همواره بر تخت سلطنت زندگی ما بنشینه. یعنی پشت کردن به هر اون چه که میخواد به جای مسیح بر زندگی ما فرمان روایی کنه. و در این حال یعنی اطاعت از پادشاه جدید که همون مسیحه. این یعنی توبه حقیقی. وقتی که پولس رسول در مقابل اغریپاس پادشاه ایستاده بود، شروع کرد به شهادت دادن درباره اینکه مسیح چطور بر او ظاهر شد و به او گفت که او را میفرسته تا درباره او، یعنی درباره مسیح، شهادت بده. پولس ادامه میده: ای اغریپاس، من از آنچه مسیح به من گفت سرپیچی نکردم و شروع به موعظه کردن در میان یهودیان و بعد غیر یهودیان کردم که باید توبه کنند و به سوی خدا بازگردند و اعمالی شایسته توبه داشته باشند. آیاتی رو که برای شما خوندم کاملا نشون میدن که قرار نیست که ما اول اعمال خوب انجام بدیم تا تبدیل به یک ایماندار واقعی بشیم، بلکه برعکس میگه اگر من و تو واقعا مسیحی هستیم، یعنی توبه حقیقی کردیم، پس ایمان ما از اعمال ما مشهود خواهد شد. اعمال ما بر حسب اعمال رسولان فصل 26 آیه 20 اعمالی شایسته توبه نخواهند بود. اولین ثمره قلب توبه کار زندگی هست که اعمال نیکو از اون جاری میشه. کلام خدا از لفظ دیگری هم استفاده میکنه و اون رو توبه از اعمال مرده مینامه. این اعمال مرده چی هستن؟ اعمال مرده در واقع اشاره به هر عمل مذهبی هست که انسان ها انجام میدن تا لطف و رحمت خدا رو با تلاش‌های انسانی خودشون کسب کنن. این عمل مرده است. این اعمال مرده حتی میتونن شامل پرستش، سرود خواندن، ده یک دادن، اعمال خیر و روزه باشن. و حتی گاهی گفتن دعای توبه میتونه جزو اعمال مرده باشه، اگر توام با توبه حقیقی نیست. و توبه حقیقی همیشه همراه با ثمره و این ثمر در زندگی شخص دیده میشه. نویسنده عبرانیان در عبرانیان فصل 6 آیه 1 به ما هشدار میده که از این اعمال مرده توبه کنیم. برای خونده شدیم تا نه فقط از گناه توبه کنیم، بلکه از انجام اعمال مرده هم اجتناب کنیم. نیکی کوهن گانگستر میبایستی از گناهان خودش توبه کنه، اما در کنار او مسیحیان کلیسا برو و یا هر شخص دیگه مذهبی هم لازمه که از انجام اعمال مرده توبه بکنه. زندگی مسیحی در واقع با توبه شروع میشه و با توبه هر روزه ادامه پیدا میکنه. توبه تجربه یک بار برای همیشه نیست که در ابتدای ایمان صورت بگیره و تمام بشه. توبه تجربه هر روزه زندگی ماست. ما خونده شدیم تا توبه کارانی واقعی و دائمی باشیم. بیایید با هم نگاهی به دوم قرنتیان فصل هفتم بندازیم. در کلیسای شهر قرنتوس مسائلی وجود داشت که پولس رسول مجبور شده بود نامه‌ای با لحنی خشن به اونها بنویسه. این نامه اگرچه بسیار محبت‌آمیز بود، در این حال توبیخ‌آمیز هم بود. دقیقاً معلوم نیست کلیسای قرنتوس درگیر چه نوع مسائلی بود، ولی این مسائل باعث شده بود که پولس 3 نامه به اونها بنویسه. اول قرنتیان، دوم قرنتیان و نامه سومی که در کلام خدا قرار داده نشده. در این کلیسا مواردی وجود داشت که نیاز به اصلاح داشت. پولس در نامه خودش به این کلیسا به واکنشی که اونها نسبت به نامه اولش نشان داده بودن اشاره میکنه. این واکنش چه نوع واکنشی بود؟ پولس در دوم قرنتیان فصل دوم آیه 4 مینویسه: با غم بسیار و دلی دردمند و با چشمانی اشکبار به شما نوشتم، نه تا اندوهگینتان سازم، بلکه تا از عمق محبتم به خود آگاه شوید. ظاهراً کلمات تند و تهدید کننده پولس قلب اونها رو به درد آورده بود و برای همین پولس در نامه خودش به اونها می نویسه که به خاطر عمق محبتی که نسبت به اونها داشت این کارو کرده. او می خواد اونها مطمئن باشن که با غم و درد و چشمان اشکبار این نامه رو نوشته و بنابراین قلب او به خاطر وضعیتی که اونها درگیرش بودن بسیار به درد اومده بود. پولس در این اثنا همکار خودش تیتوس رو به قرنتوس میفرسته تا از وضعیت این کلیسا با خبر بشه. وقتی که تیتوس از قرنتوس برمیگرده، اخباری با خودش میاره که دل پولس رو واقعا به وجد میاره. او به پولس میگه که قرنتیان با دریافت نامه ات دردمند شدند و مطالب نامه در اونها اندوه و غصه به وجود آورد. اما واکنش آنها به این درد اندوهی خدا ترسانه بود. آنها به حقایقی که تو به آنها اشاره کرده بودی واکنش مثبت نشان دادند و توبه کردند. پولس در دوم قرنتیان فصل 7 آیه 7 میگه: او یعنی تیتوس از اشتیاق شما، اندوه عمیقتان و غیرتی که نسبت به من دارید خبر آورد و این بیش از پیش مرا شادمان کرد. در واقع پولس به اونها میگه تیتوس به من گفت که شما چه واکنشی نشون دادید. او در آیه 8 ادامه میده: زیرا هر چند با نامه خود اندوهگینتان ساختم، از کرده خود پشیمان نیستم، زیرا با آن که تا حدی پشیمان بودم، چون میبینم نامه ای هر چند کوتاه زمانی شما را اندوهگین ساخت، اما اکنون شادمانم، نه از آن رو که اندوهگین شدید، بلکه چون اندوهتان به توبه انجامید. او در اصل نمیخواست که اونها رو اندوهگین کنه، ولی خودش رو مجبور میدید که اونها رو توبیخ کنه و حالا خوشحاله که اونها واکنش صحیح نشون دادن، گرچه اول از حرفای او به درد اومدن چون توبه کرده بودن. برای مشورتی که پولس به اونها داده بود دردناک بود، اما منجر به اصلاح اونها شد و این درد و اندوه منجر به توبه شده بود. حالا طرز فکر و در نتیجه رفتار اونها تغییر پیدا کرده بود، اگرچه اونها با درد و اندوه به این مرحله رسیده بودن. اگر به کتاب عبرانیان فصل 12 مراجعه بکنیم، در آیه 11 میبینیم که همین مورد دوباره تکرار شده. این آیه میگه: هیچ تعذیبی در حین انجام شدن خوشایند نیست، بلکه دردناک است. اما بعد برای کسانی که به وسیله آن تربیت شده اند میوه آرامش و پارسایی به بار می آورد. قطعا اگر ما فرزندان خودمون رو تأدیب و تنبیه نکنیم، این به این معنیه که اونها رو دوست نداریم. در واقع چون اونها رو دوست داریم و به فکرشون هستیم، اونها رو تأدیب و تنبیه میکنیم. عزیزان، ما هیچگاه نمیتونیم آزادی از گناه رو تجربه کنیم مگر اینکه به مرحله‌ای برسیم که برای وضعیت گناه‌آلود خودمون ماتم کنیم. مرحله‌ای بسیار دردناک، مرحله‌ای پر از پشیمانی و ندامت و اندوه به خاطر وجود گناه، ولی اندوه و دردی که در آخر آزادی از گناه رو به بار میاره. پولس میدید که این تأدیب باعث اندوه و درد قرنتیان شده بود. خود پولس هم اندوهگین بود، ولی او این رو مفید میدید که اونها به خاطر گناهشون دردمند و اندوهگین شدن. آخرین باری که شما برای وجود گناهتون به مرحله درد و اندوه و ماتم رسیدید کی بوده؟ بسیاری از ما از گناهانمون اندوهگین میشیم، اما نه به خاطر وجود اون گناه در زندگیمون، بلکه به خاطر اینکه لو رفتیم و دیگران با خبر شدن. ولی کلام خدا صحبت از غمی میکنه که منجر به توبه میشه. برای همین ما ممکنه روزها اشک بریزیم و ماتم کنیم، ولی هیچ گونه توبه‌ای در ما صورت نگرفته باشه. مسیح گفت خوشا به حال ماتمیان، زیرا که تسلی خواهند یافت. او در واقع به اون اندوه و دردی اشاره میکنه، به اون ماتمی اشاره میکنه که شخص نسبت به گناه خودش داره و به توبه میانجامه. وقتی که روح القدس ما را به گناه ملزم میکنه، همراه با اون حس سنگینی گناه رو هم به ما میبخشه. حس سنگینی که با خودش درد و اندوه و ماتم به همراه میاره. اونچه که ما رو به توبه هدایت میکنه. بنابراین وقتی در زیر این چنین درد سنگینی هستیم و احساس میکنیم که داریم خورد میشیم، از اون فرار نکنیم. چرا که این غمیه که خدا بخشیده تا منتهی به توبه و شادی بعد از اون بشه. اگر به یاد داشته باشید، پولس هم به قرنتیان نوشت چیزهایی که به شما نوشتم باعث اندوه شما شد، ولی اگرچه کوتاه زمانی شما رو اندوهگین کرد، ولی اندوهتان به توبه انجامید. بله، گناه همیشه با خودش لذت کوتاه زمان و غم بلند مدت به همراه میاره، ولی توبه همیشه ما رو وارد غم و اندوه کوتاه زمان ولی شادی بلند مدت میکنه. شما کدوم رو انتخاب میکنید؟ لذت کوتاه زمان و غم بلند مدت، یا غم کوتاه زمان و شادی بلند مدت؟ لذت گناه همیشه محدود به زمانی کوتاهه و با خودش بار اندوه جاودانی رو به همراه داره، ولی توبه همیشه با درد شروع میشه. غم و دردی کوتاه مدت که با خودش شادی و آزادی جاودانی رو به همراه میاره. آیا شما مایلید برای مدتی محدود از گناه لذت ببرید و همه ابدیت رو در اندوه و درد بگذرونید؟ یا میخواهید الان برای مدتی محدود از گناه خودتون ماتم بکنید و درد بکشید، اما همه ابدیت رو در شادی و آزادی به جا ماندنی به سر ببرید؟ در برنامه آینده به آثار توبه حقیقی خواهیم پرداخت. سوالی که امروز وجود داره اینه که آیا شما بر گناهان خودتون ماتم میکنید؟ آیا غمی که منشأ توبه باشه در شما دیده میشه؟ ای خداوند، ای کاش قلبی به ما میدادی تا همون احساس و دیدگاهی که تو نسبت به گناه ما داری ما هم داشته باشیم. حتی کن که وقتی تو ما رو به گناهانمون ملزم میکنی، گناه خودمون رو آنطور که هست ببینیم و از وجود اون در زندگیمون پشیمان و اندوهگین بشیم. عطا کن غمی رو که منشأ توبه است در ما ایجاد بشه، غمی که ما رو به توبه حقیقی و شادی ابدی و برجاماندنی هدایت کنه. ای خداوند، این غم رو به ما عطا کن. در نام مسیح، آمین.
بله، گناه موضوعیست جدی و توبه هم موضوعیست پر اهمیت که باعث شادی عظیم و غیر قابل توصیف در زندگی ما میشه. موضوع توبه یکی از موضوعات مهمیه که در کتاب در طلب خداوند به آن پرداخته شده. از شما دعوت میکنیم که این کتاب رو تهیه کنید و همراه با این برنامه ها اون رو مطالعه کنید. در برنامه آینده درباره لزوم توبه خواهیم شنید. پس با ما همراه باشید. آنچه در این برنامه ها خدمت شما شنوندگان گرامی ارائه می شود، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است که به سمع شما می رسد. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن و یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به بخش فارسی تارنماهای www.reviveourhearts.com www.factministries.org www.rasti.com مراجعه کنید. لطفاً کلمه راستی را به حروف فارسی بنویسید.